شیوهای سیاسی این ماجرا تموم بشه.
چرا هم صادق لاریجانی به عنوان رئیس پیشین قوه قضاییه و هم غلام حسین محسنی اژه‌ای به عنوان معاون اول قوه قضاییه از اکبر طبری حمایت کردند و به نوعی از متهم شدنش انتقاد کردند؟
میشه گفتش که پرونده آقای طبری نماد فساد سیستماتیک بود در قوه قضاییه. یعنی ما می‌بینیم که عمده آدم‌هایی که در این پرونده بودند سمت‌های مهم قضایی داشتن، یعنی الان دو تا از مقام‌های قضایی امروز حکم محکومیتشون اعلام شد. یه مقام قضاییش قاضی منصوری که به خارج از کشور فرار کرد و بعدم دیگه جنازه‌اش رو به ایران برگردوندن، و حتی افرادی که در طول رسیدگی دادگاه اسمشون مطرح شد، به خصوص در حاشیه دادگاه نام آقای صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه که اعتماد بسیار ویژه‌ای به آقای طبری داشته و در بسیار از پرونده‌های شوم معمول می‌کرد که به کاراش رسیدگی بکنه، مجموع اینا نشون میداد که این یک نمایی بود از درون قوه قضاییه و وضعیت واقعی قوه قضاییه. طبیعتاً چهره‌های مثل آقای اژه‌ای یا مثل آقای صادق لاریجانی نمی‌خواستن بپذیرن اون دستگاهی که 8 سال یا مثلا آقای صادق لاریجانی 10 سال در رأسش ایستاده بود، آقای اژه‌ای که سابقه بسیار طولانی‌تر در قوه قضاییه داره، این دستگاه کاملاً آلوده به فساد شده و اجزاش در واقع مفسد پرور هستش. چون این اتهام رو نمی‌خواستن به هیچ وجه قبول بکنن، یا مثل آقای اژه‌ای میگفتن که ما دیر متوجه شدیم، ایشون از روش‌های پیچیده‌ای استفاده کرده بود، یا مثل آقای لاریجانی توپ رو به زمین دیگران شلیک کردن. هر نوع پذیرشی که در این قضیه داشتن به یک نوعی خودشون رو در زمره متهمان قرار میداد و همجد سعی کردن که با سکوت، با متوسل شدن با آیت الله خامنه‌ای و با متهم کردن دیگران و در نهایت جمع جور کردن پرونده، خودشون رو به نوعی از این مخمصه نجات بدن.
آیا احتمال میدید که این حکم طولانی مدت زندان برای اکبر طبری در دادگاه تجدید نظر احتمالاً کاهش پیدا کنه؟
الان مهمترین حکمی که همون 31 سال که ایشون باهاش مواجه هست، باید اونجا ببینیم چه تصمیمی دربارش بگیرن. ولی ما میدونیم که خیلی از متهمان اقتصادی که بعد به دادگاه میرن، اینا بعداً ما مثلا پس کنیم در دورهای دیگه پرونده مثل آقای برادر آقای رفیق روسو داشتیم، بعد پرونده آقای رحیمی رو که در دولت احمدی‌نژاد معاون اول بود داشتیم، اینا به زندان محکوم می‌شدن ولی بعد از یه مدتی یا از مرخصی‌های طولانی مدت استفاده می‌کردن یا یه دوره از مدت زندانشون که می‌گذشت تقاضای عفو می‌کردن یا یواشکی از زندان می‌اومدن بیرون. بنابراین بدون این که خیلی هم نیاز داشته باشه برای این کاهش حکمش تلاش بکنه، میشه گفتش که بعد از یه مدتی میتونه زمینه رو فراهم بکنه که از این مجازات حتی سنگین هم فرار بکنه و در یه گوشه به فعالیت خودش مشغول بشه.
نقطه نظرات رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا رو میشنید. اما درباره همین حکم 31 سال حبس تعزیری برای اکبر طبری با هم بشنویم دیدگاه علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو.
این پرونده از دو وجه مهم هستش و مهم بوده. یکی خود نفس این پرونده هست، اتهامات سنگین بود، یک باند بزرگ ارتشا و به صحت به حساب گرفتن در داخل خود قوه قضاییه، دست یک نیروی قدیمی که بیش از دو دهه در اونجا کار میکرد و جدا از اینکه حالا مسئولیت غیر قضایی داشت ولی به هر حال جای مهمی رو در قوه قضاییه بود که در امور مالی و مدیریت مالی مشارکت داشت، اما به لحاظ حقیقی خیلی نزدیک بود به رئیس سابق قوه قضاییه، یعنی صادق لاریجانی. حتی بازداشت اون در خونه صادق لاریجانی صورت گرفته بود. اما وجه دومش که از ابتدا واسطه این پرونده به شدت سیاسی باشه، برمیگرده به رقابت‌هایی که در خصوص جانشینی آقای خامنه‌ای وجود داره و رئیس جدید قوه قضاییه از این زاویه در یک رقابتی با صادق لاریجانی قرار داشت و از ابتدا همین پرونده به نوعی ری گذاری شده بود که در از هدف اصلی تضعیف و برخورد با صادق لاریجانی بود که حالا به هر دلیلی به اون هدف خودشون به شیوه کامل نرسیدن، فقط تونستن صادق لاریجانی رو زخمی بکنن. اما به هر حال اتهامات خیلی سنگین بود ولی همون گونه که در دفاعیاتش اکبر طبری ترک کرده بود، هیچ کدوم از اون مسائل در مورد خود مسئولیت‌های مستقیم طبری در قوه قضاییه نبود که مقام قضایی نبود و عمده اتهاماتی که مطرح کردن پشتوانش اعترافات متهمان دیگر این پرونده بود و کمتر مستند مشخص دیده شد. بنابراین در مجموع این پرونده به شدت ابهامات زیادی داشت، سیاسی بود و جدا از حالا برخورد با صادق لاریجانی در مورد خود اینکه یک نمایش مبارزه با فساد اقتصادی هم راه بندازن، اونجا هم انگیزه های سیاسی قابل مشاهده بود. خب طبری همه به اصطلاح انتظاراتش و امیدش به پیگیری های صادق لاریجانی هست که در حال حاضر چندان دست و بالا رو ندارن و از سوی دیگه نظام هم خیلی نیاز داره به این نمایش مبارزه با فساد اقتصادی و منحرف کردن اذهان داره. باز طبری البته انقدر خوششانس بوده که حکم اعدامش صادر نشده و همین هم نشون میده که اتهامات آنگونه که نماینده به حال دادستان مطرح کرده بود و خود شخص ابراهیم رئیسی خیلی روی این پرونده مانور میداد، اونقدر حتی دید خود اونها و حاضر پرونده هم جدی نبوده، وگرنه باید تا حال حکم اعدام صادر میشد در مورد اشکار تر.
بله، موضع علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو میشنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
آمار رسمی مبتلایان به کرونا در ایران حدود 400 هزار نفر و تعداد قربانیان هم بیش از 23 هزار تن اعلام شده. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا که آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. بکتاش، از آخرین اخبار مبتلایان و قربانیان در ایران برای ما بگو.
بیش از اون نوشین وزیر بهداشت در نامه ای خطاب به مدیر کل سازمان جهانی بهداشت خواستار فراخوان جهانی برای پایان دادن به تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی شده. تحریم‌ها رو نامشروع و یک جانبه و موجب به مخاطره انداختن سلامت جهانی عنوان کرده. سعید نمکی در این نامه همچنین گزارشی از اقدامات جمهوری اسلامی در مبارزه با بیماری کووید 19 رو به تدروس آدهانوم غبریسوس ارائه کرده، نوشته که جمهوری اسلامی با به عبارت وی نقض یک جانبه غیر قانونی و آشکار قوانین بین المللی از جمله برجام مواجهه که باعث تحریم‌های گسترده همه جانبه شده و اضافه کرده که مسدود کردن دسترسیش به کانال‌های بانکی جهانی به اقتصادش آسیب زده و فعالیت‌های مهم تجاری از جمله دارو و تجهیزات پزشکی رو مختل کرده، سلامت مردم کشور رو در شرایط شیوع بیماری کووید 19 هدف قرار داده، آسیب زده. ایالات متحده باید اشاره کنیم که همواره این اعلام کرده که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شامل عرصه‌های بشردوستانه چون خوراک و دارو نیست. اما آمارهای رسمی کرونا در کشور که امروز در تهران اعلام شده، حاکی است در شبانه روز گذشته 116 تن دیگر به دلیل این بیماری درگذشتند و بیش از 2100 بیمار جدید شناسایی شدند. 2139 بیمار جدید به طور دقیق، کما بیش شبیه آمار روزهای گذشته است که اعلام شد دیروز 115 تن و فریروز 129 تن بر اثر کرونا در کشور درگذشتند، در حالی که دیروز موارد جدید شناسایی شده ابتلا بیش از 2300 مورد و فریروز بیش از 2000 مورد اعلام شد. با این حساب کل آمار رسمی کرونا در کشور که مورد تردید و شکایی هم قرار داره، اینک به 400 هزار مورد نزدیک شده با بیش از 23 هزار در گذشته. همطور که اشاره کردی، از مجموع قریب به 400 هزار مورد اعلام شده یک کرونا در کشور، بیش از 344 هزار مورد گزارش شده تاکنون بهبود یافتند. در نتیجه موارد جاری کرونا در کشور اکنون بالغ بر 32 هزار مورد گزارش میشه که از این بین وضعیت بیش از 3700 بیمار، 3768 تن به طور دقیق، جدی یا بحرانی ارزیابی میشه. همچنین وضعیت 13 استان کشور به اصطلاح قرمز و 15 استان در وضعیت هشدار کرونا اعلام شدن. استان‌های تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز و استان‌های آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، گلستان و خوزستان در وضعیت هشدار گزارش شدند. استاندار خوزستان از روند رو به افزایش بیماری کرونا در استان خوزستان به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی اطلاع داده و همزمان استاندار لرستان هم از جهش مجدد بیماری کرونا و تعداد بستری های کرونایی در استان لرستان نوشین.
سپاسگزارم. بکتاش خمسپور بود و آخرین آمار مربوط به مبتلایان و همینطور قربانیان کرونا در ایران. اما به آخرین گزارش این مجله رسیدیم. ساعتی بعد از اعلام توافق عادی سازی روابط بین اسرائیل و بحرین در روز جمعه 22 شهریور توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، کشورهای مصر، امارات و بریتانیا از این اقدام استقبال کردند. در مقابل تشکیلات خودگردان فلسطینی، جنبش حماس و ترکیه این توافق را محکوم کردند. در این باره با هم بشنویم دیدگاه علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب را.
همه از اول اعلام می‌کردند که بحرین جز کاندیداهای بعدی هست. بعد از امارات وارد ایجاد رابطه با اسرائیل خواهد شد. کاندیداهای دیگری هم داریم، عمان هست، سودان هست. از این نظر به اصطلاح چندان تعجب آور نبود. اون چیزی که مورد تعجب هست یا مورد تأمل باید باشه اینه که همه میگن که بحرین به هر حال بسیار وابسته است به عربستان سعودی و سیاست داخلیش و خارجیش رو عربستان سعودی تعیین میکنه، ولی همطور که میدونید عربستان سعودی 10 روز قبل اعلام کرد که رسماً اعلام کرد که ما رابطه رو با اسرائیل منوط به این میکنیم که اسرائیل اعلام بکنه که بدیل آلترناتیو دو دولت در یک سرزمین رو میپذیره. به همین علت بحرین نشون داد که با همون بهایی که به هر حال امارات متحده عربی پرداخته حاضر به اصطلاح ایجاد رابطه بشه و در این زمینه چندان وابسته به عربستان سعودی نیست. ولی از طرف دیگه چون کشورهای نزدیک به عربستان سعودی این به اصطلاح ایجاد رابطه رو تبریک گفتن، میشه حدس زد که عربستان سعودی با این اقدام بحرین موافق بوده. همون امتیازاتی که به در حقیقت امارات اعلام شده، همین امتیاز هم به بحرین هست. امتیازی که عبارت بود از اینکه اسرائیل ضمیمه کردن به اصطلاح بخشی از سرزمین‌های کرانه رود باختری رو به خاک خودش معلق میکنه، فعلا ازش صرف نظر میکنه و اون چیزی بود که در حقیقت امارات متحده عربی اول اعلام کرد، موقعی که داشت اعلام کرده بود که چرا رابطه رو با اسرائیل ایجاد کرده، اصلا با این جمله شروع کرده بود که ما موفق شدیم از انضمام زمین‌های فلسطینیان به اسرائیل جلوگیری کنیم، بعد به مسئله ایجاد رابطه پرداخته است. این همین داستان هم برای بحرین، یعنی در حقیقت بحرین هم با این شرط اسرائیل توافق کرده. واقعیت این است که ظاهر شدن این داستان به فعالیت آقای جارد کوشنر، داماد آقای ترامپ و خود آقای ترامپ ربط داره، چون این رابطه موجود بود، رابطه بین بحرین و امارات در خفا موجود بود، بین بحرین و اسرائیل، امارات و اسرائیل موجود بود. الان این به اصطلاح علنی شده و این عکس العمل هایی را که ما از ایران در مورد بحرین و امارات دیدیم خیلی متفاوته. قطر رابطه بسیار خوبی داره با آمریکا، پایگاه داره آمریکا اونجا، قطر حتی رابطه‌ای هم غیر رسمی با اسرائیل داره. هواپیماهای قطری بعضی موقع برای کمک به فلسطینی ها در اسرائیل به زمین می نشینن. ولی قطر فعلا لازم نمی بینه که رابطه با اسرائیل برقرار کنه، ولی رابطه چندان بدی با اسرائیل نداره. تلویزیون الجزیره که مال قطره، اولین تلویزیون عربی بود که نماینده های اسرائیل درش ظاهر می شدن و اظهار نظر می کردن. داره حلقه برای جمهوری اسلامی تنگتر میشه و اینکه شرکت‌های امنیتی اسرائیل در جنوب خلیج فارس حضور خواهند داشت و این اعلام شده، توافق شده بین امارات متحده عربی و اسرائیل که شرکت‌های امنیتی اسرائیل بیان و بحرین بیاد، شما میتونید تصور بکنید که چقدر برای ایران به اصطلاح سنگین هست، چون فاصله به اصطلاح بین بحرین و امارات با ایران چیزی حدود 50 کیلومتر.
اظهارات علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب رو میشنیدید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.